برنامه‌ای که پیشتر اومده جشنواره بود صحبت کردیم که ترکیب داورانه نیست که چیزی بهش بچسبه یا بگیم که نظرات جهدی شده بهشون تحمیل شده یا چه اتفاقهایی خواهد افتاد. منتها به طرز غریبی خروجی شد همونی که با هر ترکیب محتمل دیگه‌ای میتونستیم برای فجر
متصور بشیم. اگه ساده بگیم ماجرا از این قراره که مهم نیست که در طول سال چه فیلم
یه ذره بگیم در مورد چی داریم صحبت می‌کنیم. آره. نیما جاویدی مثلا فیلمسازیه که سلیقه داره، انزال داره،
زخم سرخپوستو خورده بوده قبلا
و حضورش میتونست خیلی کمک کننده باشه برای فیلم‌های متفاوت بالا اومدن.
مصطفی کیایی
که اساساً یه سبک و سیاقی داره که نمی‌خوره خیلی به سلیقه فجر و هیچ موقع فیلماش قدر ندیدن توی ویترین.
ساره بیات
ساره بیات که حالا توی ترکیب داوران حالا جزء مواردی بود که حرف حدیثایی هم در مورد شد باز، ولی جزء گزینه هایی بود که جزء جوانای عرصه بازیگری، تازه نفسای عرصه بازیگری محسوب میشه. خیلی چهره کلاسیکی نبود که بگیم روی سلیقه سنتی براش حرکت بکنه. مدل انتظار تا بهرام توکلی بالاخره یه سبک و سیاق یه نگاهی
بله.
توی سینما شاکمه، خودش هم باز همین زخم خوردنه رو میدونیم. بهرام توکلی هم ایشون فیلماش اونجور که باید و شاید قدر ندید، به خصوص اون فصل اول کارنامه کارگردانیش که میدونم یکی از علاقمندانش هم هستید
خیلی محکم.
و
از تنگه ابو قریب و تختی به بعد تازه بهرام توکلی به واسطه تهیه کنندگی سعید ملکان
درسته دیده شد
بیشتر تهیه کننده دیده شد.
درود بر تو. و حالا بنیادها و سازمانایی که پشتش بودند، ولی خود بهرام هیچ موقع قدر ندید. این که این ترکیبه اومده نشسته روی کرسی داوری و خروجیش میشه یه همچین فهرستی که لااقل میتونیم بگیم که غیر منتظره نبود برامون، یعنی کفش اینه دیگه. یعنی قبل جشنواره فیلم رو میدیدیم،
امیدوار شده بودیم
ارگانیا ولی... احتمالاً یه سهمی دارن میان بالا دیده
ولی
میشه.
نه اینقدر دیگه،
ولی شد همون دیگه. خیلی دوستم ببین یه چیزی که در اذیت هم میکنه بگو. اینه که چرا ساکتن اینا، یعنی آقای جاویدی، آقای کیایی، آقای توکلی، چرا مصاحبه نمی‌کنید با رسانه‌ها؟ چرا نمیگید چند با این خروجیه؟
چی بگم؟
و خیلی بیاد آیه صادقیان که کارش درسته توی حد داوران و ماشاءالله پاش تو رسانه هم هست، کماکان هم اوایل جشنواره مصاحبه کرد یه ذره حاشیه شد، هم اخیراً در مورد یکی دو تا فیلم موضعی گرفتن.
حالا میثم کریمی اگر آیه صادقیان تلفنشون رو پاسخ دادن میتونیم داشته باشیم.
حالا بیان با ما هم همراهشن.
اگر که پاسخ ندادن، جواب دادن گفتن نمیان.
خیلی خوام
یه نفر هم من دارم یاد میگیرم دیگه.
همین یه نفرم که امید داشتیم بذاره حرف بزنه. این سکوته خیلی بده ها، یعنی یادم میاد یه بار آقای غریبیان که توی آیت
تو داور بودی چی کار میکردی محمد؟
من مدل غریبیان رو خیلی میپسندم.
رفتی یه جا نشستی بعد بزنی بگم قشنگ
بگو آره. قشنگ جا بیافتی
بگم قشنگ بحث رو جا بندازیم. اصلا مهم نیست که این جشنواره فیلم فجر در طول سال چه فیلم هایی ساخته بشن، بعد بر مبنای حالا هیئت نظر هیئت انتخاب یا امسال استثنا هیئت داوران چه فیلم‌هایی انتخاب بشن که تو جشنواره حاضر بشن. مهم نیست که هیئت داوران ترکیبشون چقدر جوانگرایانه باشه یا نباشه، چقدر سینمایی باشه یا نباشه. در نهایت خروجی جشنواره فیلم فجر و خروجی سیمرغ‌هایی که اهدا میشه انگار که یک فرمول قاعده نانوشته‌ای داره که همه این اسامی، یعنی اسامی فیلم‌ها و همه این اسامی، یعنی اسامی هیئت داوران، بیشتر کاربرد تزیینی داره برای اینکه تنور جشنواره گرم بشه، برای اینکه اسامی درگیر بشن، برای اینکه بگن آقا هر سال نظرات مختلف آمدند، نگاه‌های متفاوت آمدند، ولی در نهایت خب ما یه کاری کردیم جشنواره فیلم فجر محلی باشه برای قضاوت همه سینماگران. اما وقتی تاشو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نتیجه یه چیز دیگه میشه. الان مثلا ما میگیم که حتما هیئت داوران باید پاسخگو باشن در قبال مسئولیتی که قبول کردن و آرایی که دادن و اینکه در نهایت آیا سیمرغ‌ها منطبق بر آرای آنها بوده است یا نه.
درسته.
واقعیت اینه که همه این کسایی که توی داوران بودن ذات و ساختار سینمای ایران رو، ساختار جشنواره فیلم فجر رو میشناختن. اگر بگن آقا ما رفتیم اونجا نظرمون چیز دیگری بود، بعد حالا در نهایت سیمرغ چیز دیگری شد، اگر اینو بگن خب من میگم که خب بیا اعلام کن، مثل آقای فرامرز غریبیان که تو اشاره کردی اومدن گفتن. اگر نه فکر میکنن که خب نمیتونن در نهایت حرف خودشون رو به کرسی بنشونن و نظرات خودشون رو اعلام بکنن، خب روز اول اصلا قبول نکنن. چرا قبول میکنن؟
یه ارجایی بدم به بزرگمون، چقدرم برام عزیز، فریدون جیرانی یه نامه ای نوشت به مصطفی کیایی، بد نیست برید بخونید نامه رو، که گفته کاش قبول نمیکردی داوری رو و گفت دیگه این کارم نکن.
خب دیگه
تهش هم همین بود، همین استدلاله بوده. یعنی یه اتفاقایی داره میفته که تهش کاش قبول نمی‌کردی داوری رو.
حالا ممکنه مثلا یه گروهی بگن که چرا در مورد جشنواره فجر. من میخوام بگم که همه جشنواره های بزرگ همینه ها، یعنی مثلا شما نمیتونی مثلا بری تو جشنواره کن یا برلین یا ونیز یا هر جای دیگه یه نظری بدی خلاف سیاست های کلی حاکم بر جشنواره. اما روز اول اون داوره که میخواد انتخاب کنه که بیاد عضو هیئت داوران یا رئیس هیئت داوران باشه یا نه، میگه که من دارم میرم تو جشنواره کن، پس پیه همه اینا رو به تنم میمانم
و سلیقه هرم میشناسم. مامرز این خیلی مهمه،
سلیقه جشنواره هم میشناسم و بر مبنای اون انتخاب میکنم میرم
و پاشم وامیسته. میگه آره، من چون شدم رئیس کن الان بر اساس این سلیقه داره فیلم چیده میشه، نه پای هیئتی وسط، نه پای نگفته هایی وسط. و این اون تفاوت فجر با چیز، فجر میخواد خیلی ظاهرش این باشه که آقا واقعا ترکیب داوران نشدن. بارها شده مصاحبه خود من تنظیم کردم توی رسانه‌هایی که مشغول بودم که دبیر جشنواره گفته که به هیچ عنوان هیچ دخالتی در نظر هیئت داوران صورت نگرفته، نظر خودم، و میدونیم که نیست، یعنی هممون هم میدونیم که این اتفاق داره نمیفته. اگر اون سلیقه حاکم توی فجر وجود داره، بیایم شفاف در موردش صحبت بکنیم، ابعادش رو بشناسیم، بدونیم چه اتفاقی داره میفته و پاشم وایسیم. یاد یه دیالوگی توی مصلحت افتادم، فیلم مصلحت، اون برمیگرده با آیت الله میگه که کاراکتری که حالا نقشش رو قائمیان بازی میکنه توی فیلم، آیت الله مشکاتیان اشتباه نکنه، میگه که اونجا میسوزم، این نمیسوزم که پسرت پسرم رو کشت، از این میسوزم که نمیای بگی قدرت داشتم و این کارو کردم. و ای کاش که بیان بگن آقا قدرت داریم این کارو داریم میکنیم دیگه. یعنی اون سلیقه قاهر و حاکم بر جشنواره یه بار بیاد صریح بگه که قدرت داریم این کارو میکنیم، دوست داریم این فیلمه بیاد بالا.
حالا بخوایم خیلی کوچه بازاریش کنیم، یا آقا زورم زیاده دیگه. ببین تهش اینه که میخوام به اینجا برسم که اون داوری که قبول کرده، اگه الان بیاد بگه آقا نظر من بود، خب نظری که با عقل سلیم سینمایی جور در نمیاد،
به سلیقت نمیخوره
اصلا. نه اصلا مخاطبه خب به هر حال گیاه که نیست دیگه، میفهمه سینما چیه دیگه. اگرم بیاد بگه نه نظر من نبود، خب همه بهش میگن که چرا قبول کردی اگه اینجوری بود. یعنی هر چی بگه به هر حال در نهایت به نفعش تمام، کم خطرترین ماجرا بله مصلحت در سکوت. اما از هر چه بگذریم، به نظرم خوب است که بریم سراغ یکی از تهیه کنندگان جوان و خوب سینمای ایران، یکی از بانوان با شخصیت و درست حسابی که در واقع برد بین المللی هم داره فیلمهاشون، سرکار خانم سمیرا برادری که امسال با فیلم زالاوا در جشنواره حاضر بودن، خوش درخشیدن، جوایز زیادی هم گرفتن. و به هر حال خانم برادری عزیز عرض سلام دارم خدمتتون، خسته نباشید و خدا قوت.
سلام از من آقای مقدسیان، جناب صابری، خیلی خسته نباشید، متشکرم.
سلام عرض ادب دارم من خدمت شما.
ممنونم.
درود بر شما. تبریک میگم خانم خدمتتون. فیلم زالاوا فیلمی بود که در جشنواره درخشید، هم گروهی از منتقدین فیلم رو بسیار دوست داشتن، همین که به هر حال در بخش‌های مهمی جایزه دریافت کرد. یه مقدار خودتون در مورد این ماجرا بگید، حس و حالتون، نتیجه‌ای که در اختتامیه رقم خورد، انتظاراتی که داشتید، نتایجی که حاصل شد و بحث‌های از این دست.
بله متشکرم. من فکر می‌کنم که آقای مقدسیان برای تمام فیلمسازان جشنواره یک احساس یکسانی وجود داره. یعنی اینطور که من دیدم، مصاحبه‌ها رو پیگیری کردم، فکر می‌کنم که تقریباً همه تهیه‌کننده‌ها احساسشون این بود که از بهترین عوامل سینما بهره بردن، بهترین فیلم رو ساختن، بهترین کار رو کردن. دست کم به نظر میرسه که تلاش همه در این مسیره. در مورد زالاوا، من فکر میکنم از زمانی که فیلم نامه رو خوندم انتظار داشتم که خیلی سفر روشنی داشته باشه، به این دلیل که به هر حال آدم توی تکرار خوندن فیلم نامه متوجه میشه که چقدر یک فیلم نامه میتونه متفاوت باشه یا مثلا گلیم خودش رو جمع کنه. زالاوا این احساس رو به من میداد و خب توی ایجاد این هارمونی بین بچه ها و بین شکل ساخت کار، این موضوع هی برام پررنگ‌تر میشد. خدا رو شکر این کمک میکنم که به حال به نوبه خودش کار دیده شده.
خانم برادری،
من فقط یه یادآوری بکنم که زالاوا در چهار رشته برنده سیمرغ شد در جشنواره امسال. سیمرغ بهترین فیلم نامه، به قول فرنگی بهترین فیلمنامه اورجینال دیگه، فیلمنامه اقتباسی نه، فیلمنامه در واقع اصیل و تألیفی، کارگردانی اول و نقش مکمل مرد پوریا رحیمی سام که خیلی خوشحال شدم از اینکه جایزه رو گرفت، نوش جونش واقعا، و بخش صدا برداری. این 4 تا سیمرغ بود و خب کاندیدا در رشته های بسیاری بودن که 4 تا سیمرغ رو تونستن ببرن. محمد دوشین
دیپلم افتخار فیلم برداری
دیپلم افتخار فیلم برداری هم بود، ببخشید من اگه از قلم انداختم.
خانم خانم برادر، ما در مورد یه چیزی به اسم سلیقه فجر داشتیم صحبت میکردیم قبل اینکه شما بیاد روی خط، و خب میدونیم شما یه تهیه کنندهی هستید که پای کارهای خاص وایسادید. توی چند سال چند تا اثر تا حالا داشتید توی ویترین فجر، یا پذیرفته نشدن از همون اول، یا اینکه قدر ندیدن توی
اینا. بگیم که درساجشون هم فیلم مهمی بود، بله، برده بین المللی،
بله، که اون هم سهمش شد فجر جهانی، یعنی تو فجر ملی اون هم تا جایی که خاطرم هست قدر ندید یا فرصت حضور پیدا نکرد. میخوام بدونم که خودتون، برای خودتون این تجربه و تفاوتی که یه روی کردی به اسم سلیقه فجر با فیلم اخیرتون و فیلم‌های سابقتون داشته، خودتون تحلیلی دارید؟ خودتون نظری دارید در مورد این که چرا اون فیلم‌های متفاوت معمولاً دیده نشدن و مشخصاً این فیلم متفاوت این بار خوب دیده شد؟
خیلی برای من این پروسه طبیعیه، یعنی من همیشه در مورد فیلم های مثل درساج یا احتمال بارون اسیدی که این شانس رو داشت که البته اون زمان جشنواره یک بخش در تجربه داشت، متوجه می شدم که انگار که زمین بازی این فیلم جشنواره ملی نیست، برای اینکه ما شناخت کافی داریم از فضای جشنواره ملی. ضمن اینکه من فکر می کنم نه فقط این جشنواره، که هر جشنواره ای از بالاخره سلیقه و سیاست خودش بهره میبره، اصلا این قابل انکار نیست. و من این موضوع رو که توی هیئت داوران سلیقه و سیاستی وجود داره که ازش گریزی نیست، میفهمم و میپذیرم. یعنی ما انگار همه پذیرفتیم زمانی که فیلممون رو به فرج میدیم.
یعنی بعد نگاه خودتون هم زالاوا نزدیکتر بوده به این سلیقه به نسبت درساج و احتمال بارون؟
فکر میکنم که زالاوا نسبت به فیلمهای دیگر یه مقداری فضای سلیقه های متفاوتی رو داره پوشش میده. یعنی من در واقع معتقدم که زالاوا احتمالاً فیلمی هست که امیدوارم خیلی زیاد که اتفاقاً اون جریان بین المللی که جزء اهداف جدی من هست تو کار کردن رو هم میتونه دنبال کنه، میتونه اتفاقات خوب و درخشانی براش بیفته. ولی در مورد این که این فیلم توی جشنواره ملی و با سلیقه داوران ما دیده شده، هم خب احساس خوشحالی دارم. احساس میکنم این شرط خود فیلم این رو داره ایجاب میکنه.
بسیار هم خوب. یه ماجرای اکران هم یه گریزی بزنیم. یه قصه بود که از اول جشنواره خیلی نگرانی ها بابتش بود. میخوام بدونم مشخصا در مورد فیلم زالاوا خود شما چه امیدی دارید؟ فکر میکنید که اساسا فضا و تراکمی که الان حاکمه توی سینما ایران، امیدی هست که زالاوا اصلا رنگ پرده ببینه؟ خیلی ساده بگم.
بله من فکر میکنم که اولا که خیلی این قضیه باز جزء مسائل انکار ناپذیره که زمانی که تو جشنواره یک فیلمی موفقیت داره، برای اکرانش مسیر آسونتره، چون انقدر من این سختی و تلسیم هایی دیگه گذروندم. خیلی امیدوارم. ضمن اینکه یکی از مدیران سینمایی این امید رو به ما دادن که با سامانه کردن جریان اکران و با تقسیم عادلانه تر تعداد سینما و تعداد روزهای اکران، ما میتونیم این امید رو داشته باشیم که فیلم ها به موقع خودشون و درست اکران بشن. این اتفاقیه که بایستی عملا بیفته.
یعنی سرگروه ها دیگه سر فیلم ها رو نمیبرن.
من امیدوارم این اتفاق بیفته. دست کم تا حالا که خیلی لذت بخش بوده براشون بریدن سر فیلم های ما، ولی امیدوارم از این داره بعد اینطوری نباشه.
این مدیری که وعده داده به شما رو هم میتونید بگید؟
آقای فرجی.
پس ما میتونیم امیدوار باشیم که در جریان اکران دیگه اسمها و رسمها و اینکه یکی چند تا سینما داره و کجا و سمت داره و چقدر زور داره تاثیرگذار نیست توی تعیین سرنوشت.
خیلی امیدوارم که این
بعده. خانم برادری، من یه سوال آخر بپرسم وقتتونم نگیرم. یه جریانی اتفاق افتاد در طول در واقع برگزاری جشنواره فیلم فجر، یه گروهی به حال با یک استدلالهای بعضی از فیلم‌ها رو فیلم‌های قلمداد کردن یا خطاب کردن که در واقع دارن توهین میکنن به مردم رو دارن در واقع در نادان جلوه میدن و از این تفاسیر این شکلی، که خب طبیعتا من از اساس به عنوان منتقد باش موافق نیستم، اما به عنوان یک مجری دوست دارم مطرح بکنم و نقطه نظر شما رو در این باره بدونم، مشخصا
بله،
در مورد زالاوا.
بله من خوندم اون مطلب رو، خوندم. خیلی نکته خوبی رو آقای مصطفی احمدی امروز اشاره کرده بودن. من فکر میکنم اصولا اینجور حرفها یه مقداری خیرخواهانه نیست، میدونید، یه مقداری غرض برزانه است. برای اینکه زالاوا که خیلی داستان مشخصی داره، تنها فیلمی هم نیست. مثلا این که هنرمندا امسال رجوع میکنن به اینکه اینقدر جدی بپردازن به تقابل جامعه و رفتارهای جمعی، این نکته مهمی تو خودش داره. این مسئله ای که به هر حال هنرمند اگه آینه جامعهشه باید این رو نمایش بده، اگه این رو نمایش نده پس یه فیلم خونسایی ساخته که معلوم نیست قرار باشه اتفاق بیفته. من خیلی راستش منصفانه و خیرخواهانه نمیبینم این بحث رو، باشه اصلا موافق هم نیستم.
به هر حال یه استاندارد، حالا ما تو بخش بعدی حتما صحبت خواهیم کرد در مورد این قضیه، استاندارد دوگانه بعضی از دوستان تو تحلیلاشون به کار میبرن. وقتی میخوان یه فیلمی رو تصمیم میگیرن که یه فیلمی رو برجسته بکنن، به ضرب و زور از توش یه سری مضامین رو استخراج میکنن در تایید نظرشون. وقتی هم تصمیم بگیرن یه فیلمی رو بزنن زمین بزنن، به ضرب و زور میگردن یه چیزی توش پیدا میکنن برای اینکه اون فیلم رو تخته بکنن. و خب این اصلا اخلاقی و حرفه‌ای نیست و به نظرم ریشه سینما رو میخوش کنه.
من در ادامه این جمله هم بگم آقای مقدسیان، چون اشاره کردم به آقای احمدی یادم رفت جملهشون رو بگم.
بله.
در واقع ایشون توضیح داده بودن که این صحبت ها اعتماد به نفس، این جملهشون رو دارم میگم، پدید آورندگان در خلق آثاری پیرو نظریه روند دراماتیک قهرمان علیه اجتماع را خفه میکنند. ببین موضوع اینه که ما توی فیلم های تاریخ سینما فیلم هایی که از این رویه پیروی کنن کم نداریم.
بله.
بنابراین اگر که یک منتقدی این طور داره صحبت میکنه، منتقدا خیلی مسئولیت سنگینی دارن. ما واقعا ازشون، یعنی حمایتشون کمک میکنه که بچه های ما توی بخش ساختن و خلق کردن خیلی بتونن پررنگتر و مفیدتر و موثرتر قدم بردارن و آزار و اذیتشون هم میتونه انرژیشون رو بگیره. و اصلا مهمتر نقد درستشون میتونه خیلی کمک کنه که ما ابهامون رو هر روز کمتر کنیم. بنابراین فکر میکنم اون منتقدی که اینطور میبینه قضیه رو، خیلی واقعا خود سینما و فیلمسازی براش اونقدری باید شاید آشنا نیست.
به هر حال ممنونم از اینکه با نمای نقره همراه شدیم. امیدوارم که همونقدر که فیلم احتمال باران اسیدی، همونقدر که درساج فیلم‌های بسیار مهمی بودن و ماندگار شدن، زالاوا هم فیلمی بود که بسیار بهش توجه شد، همین مسیر ادامه پیدا کنه و شما به عنوان یک تهیه کننده بانو و جوان اتونید کمک کنید به ایجاد تنوع بیشتر در سینما ایران.
متشکرم. خیلی ممنونم. شما خسته نباشید.
سپاسگزارم.
ممنونم.
متشکرم از اینکه با ما همراه بودید.
قربان شما. تشکر. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. ساعت 19:48 روز 24 بهمن 1399 هست و با مجله سینمایی نمای نقره در خدمتتون هستیم. جمع‌بندی جشنواره فیلم فجر رو داریم انجام میدیم. با کاوه سباغزاده صحبت کردیم، سرکار خانم سمیرا برادری تهیه کننده فیلم زالاوا رو هم باهاشون گفتگو کردیم، با آقای ساداتیان عضو هیئت داوران تماس گرفتیم، ترجیح دادن صحبت نکنن. مصطفی کیایی رو هم باهاش تماس گرفتیم، عضو هیئت داوران جشنواره، ایشون هم گفتن ترجیح میدن که صحبت نکنن. داریم تلاش میکنیم نیما جاویدی رو پیدا کنیم، خطش مشغوله، جواب نداده یا مشغوله. آقای جاویدی هم فعلا جواب ندادن. ما تلاش خودمون رو میکنیم، ما مأمور به وظیفه ایم دیگه، حالا نتیجهش با خداست. اما محمد صابری یه نکته ای رو سرکار خانم برادری گفتن در مورد اینکه این جور تحلیل ها و نگاه کردن ها به بعضی از فیلم هایی که دارن تلاش میکنن رنگ و لحن جدیدی تو سینما ایجاد بکنن، باعث میشه که در واقع ریشهشون بخشکه و بی انگیزه بشن و بترسن و به نفسشون رو از دست بدن. به هر حال سرکار خانم مثلا سمیرای برادری کسی است که با فیلم احتمال باران اسیدی یک کارگردان خوب به نام بهداشت صنایع‌ها رو به سینما ایران معرفی کرد و یک فیلم خوب رو، یا مثلا با فیلم درساج موفقیت‌های جهانی رو کسب کرد. ما بعد از مدت‌ها فیلم هایی داشتیم در دنیا که توی روستا و توی خاک و خل و توی بدبختی و بیچارگی نمیگذشت و خب تونستن درخشان ظاهر بشن. الانم زالاوا هم ارسلان امیری کارگردان فیلم اوله، حالا با عنوان فیلمنویس سالها کار کرده، هم در واقع سمیرا برادری تهیه کننده جوانیه، هم فیلم در واقع موضوعش موضوع بکر و تازهیه. همین در واقع جوانه هایی که بعضن رقم میخوره و اتفاق میفته، اگه تو لحظه لگد مال بکنیم دیگه چیزی تحت عنوان سینما باقی نمیمونه دیگه.
و یه نکته خیلی جدیتر که مشخصا حالا زالاوا که الان بهانه بود و صحبت شد این موضوع رو پیش
کشیدی
و دو فیلم دیگه که مشخصا بگیم شیشلیک و بی همه چیز هم به این چوب نواخته شدن در ایام جشنواره، نکتم سر اینه که یه پله عقبتر و این حساسیت رو اصلا من متوجه نمیشم که کی گفته که مردم نباید نقد بشن، کی گفته که یک جهل جمعی نباید مورد انتقاد قرار بگیره. و اساسا کارکرد هنر بعضی وقتا همین هست که تلنگر بزنه به مایی که روبروی پرده نشستیم، بگه که این هر کدوم شما میتونید جزی از این جماعت باشید و حالا یا گرفتار خرافه بشید یا گرفتار باور غلط بشید، بله. یا خودتون تبدیل بشید به کسی که قهرمانتون رو زیر پاتون دارید له میکنید و این حرفا رو اگر سینما نزنه که بزنه.
حالا نکته جالبش اینه ما خودمون داریم با دست خودمون یه حساسیتایی رو ایجاد میکنیم. مثلا فیلم میسازیم پرستارا اعتراض میکنن چون توش پرستاره، فیلم میسازیم منتقدا اعتراض میکنن چون توش منتقد هست. این از کجا آب میخوره؟ از اون جای آب میخوره که ما وقتی میخوایم بریم یه فیلم رو نیان کنیم از توش میخوایم کلی تعویل و تفسیر عجیب غریب در بیاریم، بگیم مثلا اگه این فیلم توی روستا اتفاق افتاده پس داره میگه روستایی ها اینجورین. وا به خدا فیلم سازه قرار نیست همین حرف رو همه حرفای دنیا رو بزنه تو فیلمش.
یاد یکی از این سواله عجیب و غریبی میافتم که یکی از این آقایون توی نشست از اصلا امیری پرسید، گفتش که یعنی منظور فیلم اینه که کردها خرافی ان و انقدر عجیب بود این سوال
که خود اصلا امیری کرده، خودش جو عرق داره به زبان کردی،
اصلا همین عرق رفته تو منطقه.
و من خوشحالم از این که عزیزانمون در کردستان و کرد زبان های کشورمون که خیلی به گردن مملکت حق دارن سهم دارن تو سینما و در موردش صحبت میشه. حالا اگه اون روستای مثلا توی تهران هم بود تهرانی ها باید اعتراض میکردن، تو مشهد بود مشهدی ها، چه حرفیه؟
خیلی حرفای عجیب و غریب این مدلی که اصلا اسمش نقد که نیست، حتما و یقینا میدونیم داریم در مورد نقد صحبت نمیکنیم،
حتما در جانب انصاف درش رعایت نشده،
یک جریان رسانه‌ای رو داریم صحبت میکنیم، یک دوستان گعده هایی که تلاش میکنن حالا به واسطه یک زاویه نگاه خاصی و حق نکردن یک زاویه نگاه خاصی بیان و حتی توییت بزنن که آقای جشنواره فجر حواست باشه سیمرغ مردمی تو این دوتا فیلم نگیرن که علیه مردمن. این چقدر عجیبه،
تضاد عجیبی وجود داره که ما بر مبنای قواعد اخلاقی و فکری یعنی دم از اینها بزنیم ولی برخلاف همون قواعد اخلاقی و عرفی و در واقع انسانی بخوایم به قضاوت فیلم ها بشینیم یا سرنوشتشون رو تغییر بدیم یا بخوایم بهشون برچسب بزنیم. این تضاد رو دوستان بشینن با خودشون یه بار حل کنن.
اصلا پارادوکس همینه، دعوه دوستان اینه که معترض نگاه منفی این فیلم ها به مردم هستن، در این حال نگرانن که آرای مردمی جشنواره بره به سمت این فیلم ها و نکنه که مردم این فیلم ها رو دوست داشته باشن. خب این تناقض رو من نمی‌فهمم. اگر مردم محترمن و نباید در فیلم نقد بشن، طبیعتاً سلیقه‌شون در جشنواره فرش هم باید محترم،
همون مردم محترم که خیلی هم محترمم خودشون بلدن چجوری انتخاب کنن. اما صادق لواسانی عزیز لطف کرده با ما همراه شده، خسته جشنواره نباشی صادق جان، ممنونم که با مجله سینمای نمای نقره همراه شدی. از آخرین اخبار و اطلاعات حول و حوش سینمای ایران برامون بگو صادق لواسانی عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، سلام خدمت دو دوست عزیزم که شما خسته نباشید. تو این 10 روز میدونم هم خیلی درگیر بودید تو جشنواره هم در رسانه هایی که در واقع داشتید. مخلصم من داشتم صحبتتون رو میشنیدم، واقعیت اینه که چون نشست های خبری رو یه بخشیش رو مسئولیتش رو من برات داشتم و بالاخره در تماس بودم با افراد.
آقا چرا تواضع میکنید؟ مدیر برگزار کننده نشستم، کسی که همه کار رو راه میانداخت شما بودید دیگه، خستم نباشید.
من یه دیالوگی در جشنواره از سمت واقعا 3-4 نفر گفته شد، من در تکمیل حرف شما و محمد رضا طاهری عزیز اینو تکمیل کنم. وقتی آدم ها مشخصا داریم راجع به چند نفر که حالا قدرت کمی هم ندارن در رسانه صحبت میکنیم، وقتی آدم ها تصورشون این باشه که مرکز به قول مرکز هستی هن و همه چیز قرار دو حول محور تفکر اونها بچرخه، این اتفاقی که شما میگید پیش میاد. توییت میزنن که آقا اگر این دو فیلم بگیرد فلان اتفاق میفتد، سمت اون جریانش هم هست که میگن اگر این دو فیلم نگیرد پس فلان اتفاق میفتد، در صورتی که مناسبات خیلی پیچیده تر از این حرفات. ما اگه برگردیم راجب خیلی از اکران فیلمامون، راجب خیلی از تولیداتمون نگاه کنیم، میبینیم که خیلی از تحلیلایی که دوستان منتقد ما، دوستان کارشناس سینمای ما داشتن، در بسیاری از مواقع غلط در اومده. بله. و این حاصل زاویه نگاه اشتباه در واقع امثال منه و امثال ماست که همیشه اون جایی که هستیم وایسادیم و انتظار داریم همه به دورمون بچرخن. بله. نگاه نمی کنیم شاید اون
خب یه مصداق اون خودگویی و خودخندیه دیگه، در واقع وصل نیستیم به همون مردمی، وصل نیستیم که سلیقه سینماییشون رو نمیشناسیم و بعد میگیم فیلم ضد مردم. آقا اون سلیقه سینمایی مردم داره حرف خودش رو میزنه. خبر چی داری برامون بعد از اختتامیه و اینها؟
خدمت شما عرض کنم، شما راجب جشنواره و جشنواره‌های خارجی و بهداشت صنایع صحبت کردیم. براتون بگم که روز گذشته فیلم آخر آقای صنایع‌ها به نام قصیده گاو سفید در بخش مسابقه جشنواره برلین انتخاب شده. میدونید که مریم مقدم و پوریا رحیم‌سام و علیرضا سانیفر بازیگرانشان که پوریا رحیم‌سام امسال هم در جشنواره درخشید و تونست در واقع جایزه بازیگری هم بگیره. خدمت شما عرض کنم که بریم، اگه بخوایم بریم سریعتر سراغ فیلم‌های جشنواره، شما اشاره کردین که آقای ثابتیان حالا ترجیح دادن که صحبت نکنن. ایشون یه مصاحبه خیلی تند و تیز حالا ساعتی قبل بگیم انجام دادن و گله کردن به واقع از بعضی از حالا اسمش میشه جهت‌دهی یا هر چیز دیگری، گفتن که سعی کردن بعضی از فیلم‌ها ما رو تحت تاثیر قرار بدن با فضاسازی‌هایی که انجام میدادن. خب در این دوره ما خیلی شاهد این بودیم که رقابت ها علاوه بر این که روی پرده نمایش اتفاق می افتاد، بخش زیادیش در فضای مجازی بود و مشخصا چند فیلم به نظر می رسه که هزینه خوبی در فضای مجازی کرده بودن. بله. که آقای ساداتیان از یک دو فیلم، از یک فیلم مشخصا اسم آورده بودن و
حالا داور گفته صادق جان بگو دیگه اسمو.
فیلم ابلغ.
فیلم ابلغ مافیا رو اسمو بردن.
بله، فیلم ابلغ رو آقای صادقیان اشاره کردن. همونطور که میدونید شب آخر رأی‌گیری جشنواره که میشه شب در واقع قبل از اختتامیه جشنواره فیلم فجر، هم میدونید در نیم ساعت آخر بعضی از رأی‌گیری ها دچار مسئله شد که بین سه فیلم اصلی جشنواره، یعنی ابلغ، بی همه چیز و
من شنیدم که با در واقع یه تعداد خیلی زیادی رأی یک باره توی بازی زمانی اندکی به حساب فیلم ابلغ ریخته شده بود و همه روش نکته داشتن که این بالاخره چطور اتفاق افتاده.
ببینید گزارشش واقعیتش اینه که دوستان رسانه‌ای در ابتدا برای خود من فرستادن. بله. همون شب فکر می‌کنم ساعت تقریبا 10 دقیقه 12 شب.
بله.
و من نشستم این آمار رو، حالا اسکرین‌شاتی که گرفته شده بود از سامانه سمفا، نشستم اینا رو لیست کردم و آمار رو بر اساس زمانهایی که اسکرین‌شات گرفته شده نگاه کردم. مثلا یه جا بود یه فیلمی 10 تا دونه رفته و بالا، خب ابلغ 70 تا دونه رفته و بالا. این مطرح شد و صحبت شد که منجر به بیانیه‌ای شد که ظهر اختتامیه توسط روابط عمومی جشنواره منتشر شد و اعلام کردن تمام در واقع آرایی که دچار یه مقدار در واقع تشکیک روش هست از جشنواره حذف شده و بعد از اون در اختتامیه دیدیم که با علاوه بر در واقع علارغم حذف اونها باز هم فیلم ابلغ آرای بیشتری داشت. که البته این باعث شد که در اختتامیه آقای قاسمی تهیه کننده فیلم ابلغ بازم تاکید کنه که این جایزه به امانته و اگر نیازه میشه در واقع دوباره بررسی.
خب الان یه نفر اگه احساس کنه نیازه باید چطور بررسی کنه؟
مشخصا دو تا از تهیه کننده ها که معترض هستن همین الان، آقای نوروز بیگی تهیه کننده فیلم بی همه چیز که خیلی 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 اسامی بود در بعد از اختتامی و اختتامیه به نظر میرسید، بعد از اون هم یک پستی محمد حسین مهدویان کارگردان شیشلیک گذاشت، بعد از اون آقای منصوری.
خود رضا عطاران هم تو مراسم اختتامیه یه گوشه‌ای به این قضیه زد وقتی جایزه‌شو گرفت.
بله، ولی صحبت آقای منصوری خیلی صحبت
جدیه.
بله، اشاره کردن که کسانی که حتی به سینما مراجعه نکردن، یعنی بلیط خریدن ولی سینما نرفته، در سالهای گذشته خب امکان نداشت که چنین افرادی رأی بدن.
بله.
ولی الان گفته شده که کسانی که حتی به سینما نرفتن و فیلم رو ندیدن علاوه داشتن بلیط میتونستن رأی بدن. به نظرم این چیزیه که به سرعت باید توسط حالا مدیران سازمان سینمایی که حالا سامانه سنفاز به نظر اونا اداره میشه بررسی بشه.
جون گفته بودن که هر نفر با کد ملیش میتونه 4 تا بلیت بخره. خب این پوله بالاخره یه با بزرگواری میتونه به یه بزرگواری